الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشان فرمودند که به همون ترتیبی که انسان وجود پیدا میکنه که اول اون ذات خاصش تحقق پیدا میکنه، یعنی وجود مخصوصی که هر کسی داره، و بعد از اون نوبت میرسه به طبقه اوصافش که اونها هم باز ترتیب خاصی دارن و ترتیب کلیشون عبارت است از این که اول علم تحقق پیدا میکنه، هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، ولی بعد علم برای انسان تحقق پیدا میکنه، بعد از اون قدرت پیدا میکنه، بعد اراده پیدا میکنه نسبت به فعل، و آخر سر در مرحله آخرم که این افعالی که از انسان سر میزنه، یعنی اگر بخوایم با یه نگاه کلی بالاخره به وجود هر ممکنی، حالا چه انسان چه غیر انسان نگاه بکنیم، خلاصه میبینیم که این وجودشون دارای سه طبقه هست که اون طبقه رویی و ظاهریش عبارت است از همون طبقه افعال و آثارشون، و اون طبقه متوسط هم عبارت است از اوصاف و ملکاتشون، و اون لایه نخستین و اولین اون عبارت است از اون لایه وجودشون، لایه ذاتشون به تعبیر دیگر، که ذات هر چیزی رم بنابر اصالت وجود وجودش تشکیل میده. خب با این ترتیب موجودات از جمله انسان وجود پیدا میکنه. حالا سالک اگر بخواهد قدم در سیر و سلوک بگذارد، باید یک سیری برعکس این سیری که توضیح داده شد، این سیر حدوثی که داشته، باید یک سیری عکس این سیر و با یک ترتیبی معاکس با این ترتیبی که در حدوث و پیدایش داشته باید انجام بده. خلاصه یک سفری رو باید آغاز بکنه برعکس این ترتیبی که در سیر حدوثی داشته. حالا در اینجا این سفر رو که سالک میخواد انجام بده، دو تا کار باید بکنه که حالا دیروز این دو تا تعبیر رو ما با هم به صورت عرض میکنم غیر منفک به کار میبردیم، اما خب این لازم است که تذکر داده بشه. در این سفر سلوکی که سالک باید انجام بده، دو تا کار باید بکنه. یکی باید از وجود خودش لایه برداری بکنه، یعنی این طبقات وجودی رو خلاصه یکی پس از دیگری باید کشف بکنه، باید سیر بکنه که حالا چگونگی و کیفیتش رو توضیح خواهیم داد. این یک کار لایه برداری است. حالا اگر این تعبیر بنده عرض می کنم که مثلا حالا تعبیر تا چه اندازه رسایی باشه، رساننده مطلب و گویای مطلبی باشه که می خواهیم بگیم، منظور همین کشف طبقات وجودی است. مقصودم از لایه برداری اینه. بله؟ حالا تعبیرات مختلف میشه کرد. حالا ما دیگه این تعبیر دیروز به زبونمون آمد، حالا طبق همون داریم عرض میکنیم. حالا مقصود همونه، یکی این، یکی هم این که باید این طبقات وجودی رو اضافه بر این که لایه برداری میکنه باید لایروبی هم بکنه. به چه معنا؟ به این معنا که مثلا این طبقه ظاهر که همون فعل خاص هست، فعل هست، این فعل خاص، افعال خاصی که هر کسی داره، این لایروبیش به این صورته که باید اون خصوصیتش رو الغا کنه. یا مثلا به طبقه صفات که میرسه که مثلا اراده جزئی و خاصی که داره، یا قدرت جزئی و خاصی که داره، یا علم جزئی و خاصی که داره، باید اون جزئیت و خصوصیتش رو اسقاط و الغا بکنه. لایروبی منظور اینه. یکی لایه برداری باید بکنه که کشف طبقات و ابعاد وجودی خودش رو باید بر ترتیبی که عکس ترتیب حدوثی هست انجام بده. یکی هم لایروبی. حالا الان مثلا توضیح داده میشه که مثلا اولین کار همین لایه ظاهریه. خب این که عرض میکنم خیلی مثلا حالا شاید احتیاج به کشف نداشته باشه دیگه، این خیلی واضح و روشنه. بالاخره این لایه رویی که همین حرکات و سکنات و افعال، البته افعالی هم که در اینجا مطرح میشه اهم است از افعال جوانهی و افعال جوارحی. یعنی درست سال همون لحظه اول در بادی نظر ذهن میره سراغ افعال جوارحی، یعنی همین حرکات و سکنات، همین افعالی که از اعضا صادر میشه. اضافه بر اینا، چون یعنی خود افعال هم باز مراتب دارن، این رویش افعال جوارحیه، باز اون لایه درونیش افعال جوانحیه که حالا عرض میکنیم که افعال جوانی، حالا دیروز هم گفتیم، مثلا خیالاتی که انسان در سر داره، خیالاتی و خطوراتی که برای انسان پیدا میشه، خواطری که انسان در باطن خودش داره، اینا هم جز افعاله. خب سالک اگر بخواد که خلاصه این لایه رو برداره، که برداره عرض می کنم تا اینکه برسه به لایه صفات، این لایه رو برداره به این معنا که فنای افعالی پیدا بکنه، برسه به لایه صفات، لایه صفات رو برداره تا فنای صفاتی پیدا بکنه، برسه به اون لایه، یعنی با عرض می کنم الان با لایروبی این لایه فعل سالک به فنا افعالی میرسه، با لایروبی اون لایه وسطی که لایه صفاته که اونم باز مراتبی داره به فنا صفاتی و توحید صفاتی میرسه، و بالاخره با لایروبی اون لایه نخستین که اون ذات خاص و وجود خاصش باشه که لایروبیش هم به الغاء همون خصوصیتشه، به فنای ذاتی میرسه، به توحید ذاتی میرسه. البته اون ذات ظاهر در اسما و صفات که دیروز عرض کردم، یعنی فناء ذاتی استهلاک نه فناء ذاتی هلاک. این خلاصه راهش اینه، سالک باید دو تا کار بکنه، یکی لایه برداری بکند و یکی هم لایه روبی بکند، این دو تا کار رو باید انجام بده. خب حالا الان امروز بحث ما در انتفاع همون لایه فعله که لایه ظاهری باشه، که حالا البته خودش هم باز دو تا مرتبه داره، فعل جوارحی و فعل جوانحی. این رو سالک چجوری منتفی کنه تا اینکه به فناء افعالی برسه، تا اینکه به توحید افعالی برسه؟ برای توضیح مطلب اینجا باز چند تا نکته رو باید خلاصه توضیح بدیم، چون در عبارت اینا اشاره شده، حالا ولو به لحاظ کمی از عبارت نتونیم خیلی پیش بریم، ولی خب بالاخره حالا این یک فصلی هست که در این میان بالاخره در بین این مباحث فصل مختنمی هست، حالا دیگه آخر کتاب هم هست، اگر یه خورده آقایان معطل بشن دیگه عفو میفرمان اجازه میدن. پنج تا مطلب رو باز در اینجا باید توضیح بدیم تا اینکه این کیفیت انتفاع یا لایروبی همین لایه ظاهری وجود سالک لایه فعلش باشه روشن بشه. مطلب اول این است که چنان که دیروز اشاره کردیم، حالا شایدم در درس پریروز بود، اما خب دیروزم شاید یک اشاره به شد، راجب مراتب عقل عملی. خب همونطور که عقل نظری 4 مرتبه داره که حالا با اون کاری نداریم، عقل عملی هم 4 مرتبه داره. یکیش عبارت است از تجلیه، دومی عبارت است از تخلیه، سومی عبارت است از تحلیه و چهارمی عبارت است از فنا. تجلیه عبارت است از این که شخص در صدد تهذیب اخلاق براید. اینو بهش تجلیه میگن، یعنی کسی که در صدد این معنا برآمده که میخواد درون خودش رو، اخلاق خودش رو تهذیب کنه و پاکیزه کنه، اینو بهش میگن تجلیه. تخلیه عبارت است از پیرایش باطن و نفس از اخلاق سو، پیراستن باطن از اخلاق سو. تحلیه عبارت است از آراستن باطن و نفس به اخلاق حسنه. خب اینا 3 مرتبه از مراتب عقل عملی. مرتبه 4 که الان بحث ما در این مرتبه 4 هست، عبارت است از فنا، که اون خودش 3 مرتبه میشه دیگه، از فنای افعالی شروع میشه به فنای صفاتی و فنای ذاتی میرسه، که فنا دیروز معنا کردیم، فنای افعالی این استش که جز فعل حق تبارک و تعالی شخص سالک شهود نکنه، فنای صفاتی اینه که جز کمالات حق شهود نکنه، فنا ذاتی هم اینه که جز ذات و وجود حق شهود نکنه. در این 3 طبقه ای که گفتیم هر موجودی وجودش دارای 3 طبقه هست. حالا نکته اول اینه، یعنی مطلب اول از 5 مطلبی که میخوایم عرض بکنیم اینه، تا اینجاش که خب تکرار بود، این استش که ممکن است کسی مثلا تا صحبت از فنا میشه مثلا یه روی بالا حس بدبینی که مثلا درش بر اثر بعضی از تبلیغات منفی خلاصه صورت گرفته، فکر کنه که مثلا اینا مثلا خیلی اونجور ریشه و اساسی نداره. مثلا دیگه خب آدم وقتی که تجلیه رو انجام داد، که تجلیه البته حالا اینم عرض بکنم، تجلیه غیر از این که حالا در صدد تهذیب اخلاق براید، اول باید ظاهرش رو مطابق کنه با احکام شرع. تجلیه اینه، یعنی بالاخره باید ظاهرش هم به لحاظ شرعی آراسته باشه، یعنی افعال ظاهری اینا مطابق باشه با فرامین شرع. خب این تجلیه. تخلیه هم این استش که خب اخلاق رذیله رو از خودش خلاصه ریشه‌کن بکند، از بین ببره، بعدم جاش اخلاق پسندیده رو جایگزین بکنه، دیگه خب این میشه آدم خوب. دیگه فنا و اینا یعنی چی؟ دیگه همینجا دیگه کار تمام میشه، این دیگه یه شخص کاملی میشه دیگه. حالا این حرفایی که مثلا در عرفان و مثلا فلسفه و اینا میزنن، حرف از فنا میزنن، اینا خب ریشه و اساسش از کجاست؟ ببینید حالا به عنوان حالا یک مثلا شاهدی و نمونه‌ای رو دارم عرض میکنم، نه اینکه میخوام الان فقط این بحث رو تمام کنم، نه، این آیه شریفه رو ملاحظه بفرمایید که خداوند میفرماید اعدلوا هو اقرب للتقوا. میبینید این همه آیاتی که بالاخره راجع به تقوا هست، درباره تقوای الهی هست، اینجا میفرماید که اعدلوا هو اقرب للتقوا. اعدلوا عدالت ورزیدن اعم است از عدالت در قضا و حکم، که این آیه شریفه فرمان به عدل میده که باید در قضا و حکم انسان عدالت بورزه، عدالت داشته باشه، و همچنین اعم است از عدالت اخلاقی، که خب میدونید عدالت اخلاقی چنان که در جای خودش توضیح داده شده، در همین جلد در همین کتابم گذشت، عبارت است از مجموع 4 حد وسط عرض می کنم عفت و سخاوت و شجاعت یا شجاعت و حکمت. این 4 حد وسط مجموعش میشه عدالت اخلاقی. عفت این حد وسط و حد اعتدال بین دو طرف افراط و تفریطی که عرض میکنم شرع و خمود باشه، شرع و خمود، که خب عفت میشه حد وسطش، طرف افراطش عرض میکنم شهوت میشه شرع، طرف تفریطش هم میشه خمود، حد وسطش میشه عفت. سخاوت حد وسط بین طرف افراط و تفریط اسراف و تقتیر، اسراف میشه طرف افراطش، اسراف زیاده روی در بذل و بخشش، و تقتیرم که از این طرف عرض میکنم بخل و امساک و خلاصه من از بخشش، حد وسطش میشه سخاوت. شجاعت حد وسط بین تهور و جبن، طرف افراطش تهور، طرف تفریطش جبن. حکمت هم که این مقصود حکمت در افعال، حکمت هم طرف افراطش میشه جربزه یا جربزه، و طرف تفریطش هم میشه بله، که حکمت هم میشه حد وسطش، که حالا اینا در جای خودش توضیح داده شده، دیگه نیازی هم نیست و وقتم گرفته میشه برای توضیح بیشتر. مجموع این حد وسط ها میشه عدالت اخلاقی. اعدلو شامل عدالت اخلاقی هم که میشه، که خلاصه باید انسان جامع این چهار تا حد وسط بشه. خب حالا بعد از آنی که انسان در حکم و قضا عدالت ورزید و در اخلاقم به عدالت اخلاقی رسید، تازه قرآن می‌فرماید هو اقرب للتقوا، تازه نزدیک میشه به یه مقام و مرحله‌ای که مقام مرحله تقوا باشه. خب اگر با انجام تجلیه، که از جمله تجلیه که عبارت است از مطابقت با مطابقت ظاهر با احکام و فرامین شرع، خب یکیش همین ان الله یامرکم بالعدل والاحسان، در قضا انسان در حکم باید عدالت بورزه ولو در حق دشمنش. خب تخلیه و تجلیه هم که بالاخره رذائل میره و فضائل اینا جاش میاد، و اگر با همینا کار تمام میشه و دیگه مراحل باراتری نیست، خب دیگه خود همینا باید تقوا باشه. چرا تازه هو اقرب للتقوا؟ معلوم میشه یه چیزای بالاتری هست، یه مراحل بالاتری هست که تازه این مراحل را که شخص بره بگذرونه و طی بکنه، تازه نزدیک میشه به اون مراحل بالاتر. خب عرفا همینو میگن، میگن که بالاتر از این سه مرحله تجلیه و تخلیه و تحلیه فناست. اون مراحل بالاترش همینه، فنای افعالیست، فنای عرض میکنم صفاتیست و فنای ذاتیست. یعنی خلاصه این یه مطلب حالا که خواستم عرض بکنم، که این صحبتی که الان داره میشه که الان فعلا در بخش فنای افعالی که چجوری سالک به فنای افعالی برسه، فعلا الان بحث ما درونه. این یه مطلب که لازم بود اشاره بشه بهش. مطلب دوم اینه که خب حالا سالک میخواد این فنای افعالی رو بهش برسه، میخواد فعل عرض میکنم خاص رو منتفی کنه، یعنی اون خصوصیت فعل. ببینید فعل خاص چیه؟ فعل خاص یعنی فعل من، فعل من. در مرحله فعل سالک میخواد کاری بکنه که فعل منی نباشه، هرچه هست فعل الهی باشه، فعل منی در کار نباشه، فعل الهی باشه. خب برای این کار باید چه کار بکنه؟ برای این کار دو چیز لازمه، که حالا مطلب دوم ما راجع به همینه. اون دو چیزی که لازمه یکیش اینه، تقوا، همونی که قرآن کریم فرمود اعدلوا هو اقرب للتقوا. یکیش تقوای الهی. تقوا یعنی چی؟ ببینید تقوا لازمه برای این که فعل من از بین بره و جاش بشینه فعل خدا، جاش بشینه فعل الهی، تا ساده سالک این لایه ظاهری فعل رو لایروبی بکند. متعله سبزواری در مقصد سابع منظومه که به تعبیر خودشون در شطری از علم اخلاقه، خب ایشون یک سری مقامات اخلاقی، یک سری مباحث اخلاقی رو اونجا مطرح کردن. یکیش راجع به تقواست، یه بیت هم بیشتر نداره، یه فریده اونجا راجع به تقواست. البته قبل از تقوا ایشون راجع به توبه در اونجا بحث کردن. اینی که توبه رو عرض میکنم، خب برای اینه که در بحث تقوا باز اشاره‌ای دارن به مراتب توبه. ایشون در بحث توبه می‌فرمایند که و توبتون امون و خسون و اخس. توبه سه قسمه، توبه عام خاص اخس و توبتون امون و خسون و اخس. فل امو به زنبه و خسوها یو خس. به ترک الاولا ول اخس اتوب و من توجهن به غیر حقن قد زکن، که مراجعه می فرمایید اونجا می فرماین که فل امو به زنب، توبه آن توبه از گناهه که این مثل توبه عوام، و خسوها یخسو به ترک الاولا، توبه خاص عبارت است از توبه از ترک اولا. می فرماین مثل توبه بعضی از انبیا، مثلا مثل توبه حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، اون توبه از ترک اولاست. ترک اولا یعنی ترک مستحب یا فعل مکروه. اینم یه قسم توبه، یک توبه خاص باشه. به ترک الاولا والاخص التوب من توجهن به غیر حقن قد زکن، زکنه یعنی علمه. توبه اخص هم عبارت است از توبه از توجه به غیر حق. این توبه اخص رو می‌فرمایند مثل توبه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون فرمود انه لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله کل یوم 70 مره. حضرت فرمود گاهی وقتا یه غینی، یه حجابی خلاصه بر قلب من افکنده میشه، که حالا مقصود اینه که مثلا گرچه پیغمبر اکرم لحظه‌ای و آنی از توجه حق تبارک و تعالی غافل نمیشه، اما بالاخره ایشون مأمور است که رسالت رو تبلیغ بکنه، بالاخره با مسلمون ها بالاخره حالا اموری که به عهده ایشون هست تمشیت بکنن. همین اندازه تعبیر داره که لیوغان و علا قلبی، همین اندازه که بالاخره اگر مثلا گرچه ایشون را از توجه به حق باز نمی دارد، ولی همین رو هم پیغمبر اکرم برای خودشون گناه می دونن. همین که بالاخره با مأموریت حق لازمه که توجهی هم به جانب خلق داشته باشن، و به بابت همین می فرماید که من هر روز 70 مرتبه استغفار می کنم. خب این حالا راجع به توبه که اونجا این بحث رو مطرح کردن. بعد راجع به تقوا که مطلب دوم ما الان راجع به تقواست، ایشون می فرماید که درجه توب مراتب و تقا، یعنی همون 3 درجه و 3 مرتبه‌ای که توبه داره تقوام داره. که درجه توب مراتب و تقا من هلن او حرمتن او غیر اللغا، من هلن او حرمتن او غیر اللغا. ببینید تقوا هم یک تقوای عرض می کنم عوام داریم، یک تقوای خواص داریم و یک تقوای اخصین داریم. تقوای عوام تقوای از حرامه، پرهیز از حرام، این تقوای حرام، تقوای عوام. تقوای خواص پرهیز از مشتهیات حلاله، پرهیز از یه سری مباهات، برخی مباهات، اینم تقوای خواصه. و تقوای اخصین تقوای از توجه به غیر خداست. ببینید اون کسی که میخواد قدم در سیر و سلوک بگذاره باید دنبال تقوای اخصین باشه. اینی که عرض کردیم برای انتفاع مرتبه فعل سالک باید دو کار بکنه، یکیش تقواست، یه چنین تقوایی، یعنی هدف گذاری که برای تقوا، و الا مثلا این که بخواد مثلا تقوای از حرام داشته باشه، نمیدونم تقوای از مثلا برخی مباحات و مشتهیات حلال داشته باشه، اینا خیلی خلاصه کار شاقی نیست، اینا خیلی هنر نیست که حالا مثلا یه عارفی مثلا این گناهای اینجوری رو نکنه، مثلا این تقواها رو داشته باشه. نه، بالاتر، تقوای از توجه خلاصه به غیر حق، از غیر لقاء حق، یعنی خلاصه باید او دنبال جنت افعال و جنت صفات و جنت ذات باشه و از غیر اونها باید گریز داشته باشه و فراری باشه و پرهیز بکنه. یه چنین تقوایی لازمه. حالا دیگه برسه به این که حالا مثل بنده بخوام دم از عرفان بزنم، هنوز توی بالاخره هنوز همون معاصی معمولی هنوز گرفتار باشم دیگه، خب این چه عرفانی بالاخره، این که عرفان نشد. اینم عرض میکنم مطلب دوم. این یک کار که برای انتفاع مرتبه فعل لازمه. مطلب سوم راجع به کار دومه. کار دومی که لازم هست برای اینکه سالک به فنای افعالی برسه عبارت است از زهد در دنیا. این زهد در دنیا خلاصه بی رغبتی نسبت به دنیا، این تازه داریم حلالشو میگیم، ما صحبت از زهد که میشه بالاخره اینا مثلا یه مراحلی بالاتر از این مراحل معمولیه که حالا مثلا انسان گناه نکنه، نمیدونم پاک باشه، نمیدونم چی. زهد، ابن سینا در مقامات العارفین در نمط نهم یه تنبیهی داره در اونجا در فرق بین زاهد و عابد و عارف که اینا با هم چه فرقی دارن، زاهد کیه، عابد کیه، عارف کیه. میفرماید که المعرض عن متاع الدنیا و طیباتها یخص باسم زاهد، کسی که از متاع دنیا و طیباتش، از حلالهای دنیوی اعراض میکنه، رو بر میگردونه، خلاصه رغبتی از خودش نشون نمیده، این میشه زاهد. این کسیست که زاهده در دنیا. بعد میفرماید که والمواظب علی فعل العبادات، بعضیا علی نفل العبادات گفتن، علی فعل العبادات، یا نه بالاتر علی نفل العبادات. فعل عبادات خب اعم از واجب و مستحبه، اما نفل عبادات یعنی دیگه واجبات که بماند، نه عبادات مندوب، عبادات مستحب. کل قیام و صیام و نحوه ما، شب زندداری، روزداری، سمت و جوع و سحر و سحر با سات و های حوز، عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. این یخص و بسم العابد، این میشه عابد. و حالا عارف کیه که این باز مرتبط با بحث ماست که دیروزم تأکید بود و صحبت بود که خلاصه این جاده عرفان و مسیر عرفان باید با نور معرفت پیموده بشه و طی بشه. شیخ الرئیس میفرماید والمنصرف به فکرهی الاغ قدس ال... بله به فکرهی الى قدس الجبروت مستدیمن لشروق نور الحق فی سرهی یخص و بسم العارف. عارف کسیه که با فکرش، یعنی هر چه هست این فکره. ال انسان مرحوم کاشف الغطا فرموده ال انسان آراؤه و افکاره لا اعضاؤه و بدنه. انسان یعنی همون اندیشه. ای برادر تو همین اندیشه ای، مابقی جز استخوان و ریشه ای، هر چه هست همین ادراک، همین فکر. عارف کسیه که با فکرش منصرف و متوجه میشه الى قدس الجبروت، یعنی عالم عقل، عالم مجردات. ببینید آدم اگر فقط تلاش بکنه دو تا مرحله رو بگذرونه دیگه کار تمام. یکی مرحله حس رو، یکی مرحله خیال. اگر وارد محیط عقل شد دیگه رو غلطک افتاده دیگه. دیگه راجع به معاد روحانی گفتیم اول همین بحث که کسی که به مرتبه عقل میرسه این بعد از مرگ دیگه انگار به صورت تسلسلوار دیگه جلو میره، دیگه بالا میره، دیگه ملحق میشه به عالم ملائکه. بعدش مشاهدون من بعدی کل البها بها یحیط من الیه المنتها که اینا رو گفتی. فقط همین، یعنی دو تا قدم بره جلو. یکی این حس در نوردیده بشه، پشت سر گذاشته بشه، یکی هم خیال کنترل بشه. وارد مرتبه عقل و محدوده عقل که شد دیگه کار تمامه. البته خب همین دو تا قدم هم خیلی سخته. عارف اونه که با فکرش منصرف باشه به قدس جبروت مستدیمن، همواره دنبال خلاصه تابش نور حق در باطن خودش باشه. مستدیمن لشروق نور الحق فی سر، این میشه عارف. خب بعد ابن سینا وقتی که تفاوت بین این سه رو بیان میکنه آخرش این جمله رو داره که وقد یترکب و بعضها مع بعض، یعنی اینا بعضیشون با بعضی ترکیب میشن. یعنی چی؟ یعنی زهد، چون آخه این تعریف که برای زاهد و عابد و عارف شد در ضمنش تعریف زهد و عبادت و عرفان هم شده، اینا هر دوتا با هم جمع میشن. یعنی چی؟ یعنی ممکن است شخص هم زاهد باشه و هم عابد باشه، دوتایی با هم جمع میشن. یا مثلا هم زهد و عبادت و عرفان، زهد با عبادت، زهد با عرفان، اینا میشه صوری درست کرد. یعنی این ستا رو هر دوتا رو که با هم جمع بزنیم صوری ازش حاصل میشه، اینا با هم ترکیب میشه. ممکن است مثلا شخص زاهد باشه، هیچ کدوم از اون دوتا نباشه، زاهد و عابد باشه، عارف نباشه. اینا حالا صوری داره که اونجا عرض میکنم جای خودش باید مراجعه بشه. اون نکته که حالا مهمه در اینجا اینه که عرفان بدون عبادت و زهد ممکن نیست. یعنی نمیشه از این صوری که حالا شیخ میفرماد وقد یترکب و بعض و هامه بعض، نمیشه که مثلا عارف زاهد باشه عابد نباشه، نمیشه عارف عابد باشه زاهد نباشه. کسی اگر میخواد به قله عرفان برسه و صعود پیدا بکنه، باید حتما هم زهد داشته باشه هم عبادت. یعنی برای عرفان و رسیدن به فناء افعالی و صفاتی و عرض میکنم ذاتی، که اصلا این فارغ عرفانه، اصلا فارغ عرفان و اخلاق همینه، اصلا مائزش در همین قسمت فناست و الا بقیهش که خب در اخلاق هم هست، حتما این به قول امروزی ها این دوتا فاکتور، این دوتا عنصر، این دوتا اصل لازمه، تقوا و زهد، عبادت و زهد. اینم حالا مطلب سوم بود. مطلب چهارم اینه که دع به اهل سلوک این بوده که هر شب قبل از خواب اینا حساب رسی می کردن از خودشون و حساب کشی می کردن از خودشون و عمل می کردن به این دستور که حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودتون قبل از آنی که قیامت بشه حساب خودتون رو برسید. این دع به اهل سلوک بوده که هر شب این کار رو میکرد، که این خودش دوتا مقام اخلاقی بزرگ هست. یکی مراقبه در زمان بیداری و یکی هم محاسبه هنگام خواب. مرحوم حاجی فریده‌ای دارن در همون مباحث اخلاقیات، اخلاقیات منظومه، که این مراقبه و محاسبه رو توضیح میدن. صونو که انزلاتکل مراقبه، مراقبه اینه که انسان مواظب باشه لغزشی نکنه، یعنی دائم انسان باید پاسبان خودش باشه، باید از خودش نگهبانی بکنه که خلافی مرتکب نشه. صونو که انزلاتکل مراقبه و حذوها طاعاتکل محاسبه. شب که موقع خواب میشه این زلات احتمالی، لغزش های احتمالی رو باید با طاعاتی که انسان انجام داده اینا رو خلاصه با هم بکشه، با هم برابر بکنه، سبک سنگین بکنه، بینه کدوم بیشتره کدوم کمتره. خب یه وقت هستش که آدم حساب میکنه میبینه لغزش های روزانه بیشتره، خب این باید استغفار بکنه، بالاخره باید توبه بکنه، معذرت خواهی بکنه از خداوند. یه وقت هم هست نه، میبینه خب طاعاتش بیشتره. انزدت طاعتن فزن به نعمه، اگر دیدی نه امروز روز خوبی بوده، روز مبارکی بوده، طاعات زیاد بوده، مبادا انسان مغرور بشه. اونجا انسان باید با نعمتهای بی حساب خداوند و بی شمار خداوند باید مقایسه بکنه. یعنی انسان باید خودشو بدهکار ببینه، بدهکار خداوند، نه اینکه طلبکار از خداوند، که ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر انسان این کار رو کرد، ترجع کلیلا واثقا به کرمه، مثلا انسان سرفکنده میشه، سرش پایین میفته، شرمنده میشه که حالا در مقابل این همه نعمتهای بیشمار خداوند حالا مثلا یه چند تا طاعتی هم از او سر زده. بعد مرحوم حاجی میفرماید که بل هی منها انها به منته فلله المنت فی هدایته. انسان اگر دقیق بشه میبینه که عجب، خود اون طاعاتی که انسان انجام داده از جمله همون نعمتهای خداونده. چرا؟ چون این طاعات رو با استطاعتی که خداوند به انسان داده انجام داده، با حول و قوه الهی انجام داده دیگه، اصلا هیچ طلبی نمیمونه، همش بدهکاری. حالا اون اول آدم خیال میکنه مثلا یه 2000 مثلا حالا اعتباری کسب کرده، نه همون 2000 نیست، اونم از جمله الطاف و توفیقات و نعمتهای الهی به انسان بوده. حالا بعد مرحوم حاجی میفرماید که و من محاسب مضیف خاطرا فی لیلهی تدارک التأثرا. بعضی از محاسبین بودن، یعنی از همین اهل سلوکی که اهل محاسبه بودن، اهل مراقبه و محاسبه بودن، که باید اینجوری باشه کسی که اهل سیر و سلوکه، و اون اینه که باید حساب خطورات ذهنیش هم بکشه. این که عرض کردم فعل دو مرتبه داره، یه فعل همین محسوس، یکی هم فعلای خیالی و خطورات ذهنی، اینا هم باید حساب کشی بکنه که من امروز اون چه به ذهنم خطور کرد، این خاطرات من، این خیالات افکار من، اینا آیا از قسم ربانی و ملکی بود یا از قسم نفسانی و شیطانی؟ چون خواطر 4 جوره، خواطر ربانی هست، خواطر ملکی هست، خواطر نفسانی هست و خواطر شیطانی. اینو باید حساب بکنه. چجوری حساب بکنه؟ چجوری تشخیص بده؟ به قول ملای رومی، آن ندایی که تو را آن ندایی بر هر ندایی که تو را بالا کشد، آن ندا میدان که از بالا رسد. هر ندایی که تو را هرس آورد، بانگ غولی دان که مردم میدرد. غول یعنی شیطان. شاخصش اینه، این خطورات کدوماشو انسان رو اوج میده، کدوماش هم انسان رو میکشونه پایین. این شاخص تشخیص این نداهای ربانی و ملکی از نداهای نفسانی و شیطانی. حالا دیگه تفصیلش، حالا اینا هر کدوم توضیحی داره در جای خودش. اینم مطلب 4 بود. و مطلب 5 که آخرین مطلبه، عبارت است از این که اگر این کارهایی که گفتیم شخص کرد، این مطلب در حقیقت بیانگر، این مطلب 5 توضیح دهنده و بیانگر اینه که چجوری آدم میرسه به فنای افعالی. اگر این کارهایی که گفتیم انجام داده شد، اون وقت انسان میشه مصداق این آیات، این نمونه آیاتی که ایشون شاهد میارن برای همین مرتبه. یه آیه لیس لک من الامر شیئون، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشون در جنگ احد دندانشون رو شکستن، بعد حضرت فرمود چجوری این قوم رستگار میشن که با فرستاده خدا چنین میکنن، چنین کردن. وقت آیه نازل شد که لیس لک من الامر شیئون، او یتوبهم، او یتوب علیهم، او یتوب علیهم، او یعذبهم فانهم ظالمون. لیس لک من الامر شیئون یعنی کار هدایت و کیفر اینها با شما نیست، با خداست که او یتوب علیهم، خدا اینا رو به راه راست برگردونه، هدایتشون بکنه، او یعذبهم یا اینکه کیفرشون بکنه فانهم ظالمون، چون ظالمن. یعنی خلاصه کار هدایت و کار کیفر این مال خداست، دست خداست. یعنی شما از خودت فعلی نداری، این همون مرتبه فنای افعالیست. یعنی دیگه لیس لک من الامر شیء، اون اینی که پیغمبر داره میفرماد اصلا اینها از جمله آیاتی است که گواه حقانیت پیغمبره، چون آیاتی است که در ظاهر مثلا به ضرر خود شخصه، کسی که از جانب خدا نباشه خب این چیزایی که در ظاهر به حسب ظاهر بر ضررشه و بر علیهشه نمیگه. اما این مرتبه، مرتبه فنای افعالی است. آدم برسه به اینجا که مالک امر فعلی نباشه، یعنی مالک امر افعال رو خدا ببینه، خدا بداند، خدا ببینه، میرسه به این مرحله. یا این که مشرکین مسلمونا رو آزار میدادن در مکه، اینا آمدن به پیغمبر اکرم میآمدن شکایت میکردن، بعد پیغمبر اکرم بهشون بشارت خوابی رو که دیده بودن برای هجرت به مدینه، مهاجرت به مدینه، این بشارت رو دادن. قصه مهاجرت به تأخیر افتاد، آمدن خب پس چه شد؟ این آیه نازل شد، این ادری ما یفعل بی ولا بکم این اتبع الا ما یوها الیه، من چه میدونم که خدا با من و شما چه میکنه؟ یعنی من مالک امر فعلی نیستم که همین فعل مهاجرت باشه، این اتبع الا ما یوها الیه. یا این که بعضی از کفار و مشرکین اینها شتاب در عذاب شدن داشتن، یعنی مثلا میگفتن اگر مثلا شما برحقی ما عذاب بشید، خدا ما رو عذاب بکنه، شتاب داشتن در عذاب شدن. قرآن کریم میفرماید به پیغمبر که پیغمبر به اینا میفرمود که ما اندی ما تستعجلون بهی این الحکم الا لله، یعنی من مالک امر عذاب نیستم، مالک فعل عذاب نیستم، کار عذاب کار من نیست، یعنی اصلا کار من نیست، نه کار عذاب کار منه، نه کار مهاجرت کار منه، نه عرض میکنم کار هدایت و کیفر کار منه، و حال اون که اینا کار پیغمبره، کار هدایت کار پیغمبره، کار مهاجرت کار خب شخص، کار مسلمونا و پیغمبره که از مکه مثلا پا میشن میرن مدینه، ولی دیگه هیچ این فعل رو دیگه مربوط به خودش نمیبینه، دیگه الغاء اون خصوصیت میشه. من یه سطرم بخونم لااقل برای که بله ایشون تا اینجا رسیدیم که فإن السالک الی الله بقدم الایمان و نور الارفان لابد ان ینتفی منها اولا الفعل و هو مرتبت و تقوا و زهد و فی الدنیا. این خلاصه مرتبه تقوا و زهد در دنیاست که با اینها فعل منتفی میشه و مصداق این آیات میشه سالک. قوله تعالی لیس لک من الامر شیئون، پیامبر امر و کار هدایت و تکفیر، هدایت و کیفر با شما نیست که در جنگ احد دندان پیامبر رو شکوندن و ایشون فرمود که چجوری اینا میخوان رستگار بشن که با فرستاده خدا این کار رو کردن. و قوله ما ادری، البته این ادری هست فکر کنم آیه قرآن، ما ادری، من این ادری خوندم، پس من غلط خوندم، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم این اتبع الا ما یوها الیه که بعدشه. اینا دو تا آیه است. چی؟ چرا؟ نه نه ببینید حالا این پس نه باز یه بار دیگه باید این مطالبی گفتیم مرور بکنید. ببینید من وقتی که تقوا داشته باشم، من فقط دیگه فعل من از من صادر نمیشه دیگه، فعل منی نیست، هرچه از فعل خداست، من دارم فعل الهی انجام میدم. شخصی که تقوا داره دیگه اصلا، ببینید همونی که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه سبقه خدایی پیدا میکنه. توجه میکنید همه دیگه و من احسن و من الله سبقتن، رنگ خدایی میگیره دیگه، یعنی دیگه اصلا هرچه از فعل خداست دیگه، فعل من نیست. فنای افعالی هم همینه، توحید افعالی هم همینه دیگه. بله این حالا تا اینجا، ثم مرحله بعدی و صلی الله علیه.